به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب، موضوع این دفعه ما درباره عید استقلال و آزادی انسانه. خب، همونطوری که قاعدتا بینندگانی که در امریکا هستن مطلع هستن، دو روز قبل جشن استقلال امریکا بود، 4 جولای، 4 ژوئیه، حدود 248 سال پیش که امریکا از استقلال، یعنی از سلطه انگلستان مستقل شد. این روز معمولاً هر سال جشن و توأم با آتش بازی و شور و هیجان زیادی برگزار می‌کنند در همه شهرهای امریکا. ظاهراً امسال گفتن 3 میلیارد دلار هم خرج این جشن و سرور بوده، یعنی اونچه که به عهده دولت بوده، آتش بازی هایی که در جای مختلف میکردن. خب، ما مشابه این مراسم رو هم، یا این فستیوال نور و چراغونی و آتش بازی رو، در موارد دیگه هم داشتیم، یا در کشور دیگه هم معمولا هست. آخر این هفته روز عید قربان هستش. البته ما ایرانی ها میگیم عید قربان، ولی معروف به عید اضحاست. یعنی مسلمانان اهل تسنن، اکثریت مسلمانان جهان، عید اضحا مینامند. اضحا از همون ریشه زهاست. زها یعنی نور. میگه بلیل ازا سجا، در واقع سوره به نام زها داریم، و زها و لیل ازا سجا، سوگند به زها و زها. زها به اون پرتو نور خورشید میگن که همه جا رو روشن کرده باشه. خیلی فاصله است از طلوع فجر، اون موقع که دیگه آفتاب گسترده شده و همه جا روشن شده. عید اضحا از افعال ناقص هست، در واقع یعنی چیزی مثل این که روشن میشه، روشنتر از همه چیز میشه، یک نوع نمایش روشنایی نوره. اتفاقا در ایام حج، یعنی بعد از عید قربان که در دهمین روز ذیحج هست، 2 روز باقی مانده شو که در منا میمونند، میگن ایام تشریق. تشریق هم از همون شرق، شرق به معنای طلوع، مشرق خورشید میاد. یعنی این عید اضحا هم دلالت بر نور میکنه، بر روشنایی. هم اسمش دلالت بر نهایت تابشه، یعنی موقع زها، موقع ظهر که در واقع نهایت نورانی بودن هست، یا ایام تشریق که دائما در پرتو نور خورشید هست. این در واقع یک نوع انطباق پیدا میکنه با این فستیوال هایی که معمولا در همه جای جهان به مناسبت های مختلف، اوکیژن های مختلفی، حالا فستیوال فرض کنید فیلم اخیرا در کن بود، یا فستیوال مثلا فرض کنید انواع هنرهای مختلف، موزیک، یا مسائل هنری تاریخی. حتی در یهودیت هم عید هانوکا که 8 روز تعطیل میکنن، معنای هانوکا هم یعنی روشنایی و نور، روشنایی ها، یا عید اصالت میگن، عید همون خلوص که در عید قربان هم هست که عید توحیده. اونا یه کمچین در واقع فستیوالی یا جشنی دارند که اتفاقا علامتش هم اون 9 تا شمع، دیدین این علامتی که یهودیان دارن، 9 تا شمع در واقع، که اونم باز نوره، اسمش هم هانوکا در واقع یادآوری نور هست. از نظر تاریخی میگن که در یه جنگی که قبل از میلاد مسیح، حدود 165 سال قبل از میلاد مسیح داشتند با اون حکومت سلوکیان، نبردی که میکردن که ظاهرا 8 روز طول کشیده، یک در واقع چراغی که اون موقع هم با روغن می سوخته، در اون معبد بوده، در اون پرستشگاه بوده، که برای یک روز هم بیشتر سوخت نداشته، ولی در این 8 روز روشن مونده بوده. اینو یه معجزه‌ای تلقی میکنن. همون به هر حال بحث جنگ حق و باطل، نور و تاریکی هاست که تو همه ملت ها وجود داره به نوعی. یعنی در واقع این نور، این روشنایی، این به اصطلاح امروزی چراغونی و آتشبازی، مثل این که با فطرت انسان تناسب داره، به یه نوعی در واقع نشان از پیروزی حق بر باطله. میگه جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. حق آمد، باطل رفت، نابود شد. باطل رفتنیه، یعنی همین که چراغ روشن بکنیم تاریکی میره. تاریکی از خودش اصالتی نداره، هر جا که نور نباشه تاریکی هستش. حالا نمونه های دیگه هم در کشورهای دیگه هست. در قرآن هم چندین بار تکرار میکنه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی و سرپرست و دوستدار کسانی است که ایمان آوردن، اینها رو به تدریج از انواع تاریکی ها به سوی نور، نور واحد، هدایت میکنه. یا میگه که حضرت موسی، او آمد تورات رو بشدادیم تا مردم رو از تاریکی ها به سوی نور خارج بکنه. این اصطلاح مرتب در قرآن تکرار میشه، مسئله نور و تاریکی، که همه این فستیوال ها و جشن هایی که در سالها کشورهای مختلف به پا می دارن یک نوع علامت نورانیت و هدایت و به سمت حق رفتنه. حالا عید اضحی هم که هم خود نامش دلالت به پرتو کامل نور میکنه و هم ایام تشریق، که تشریق همون در واقع طلوع، مثل چراغونی، مثل آتش بازی، در واقع اونم باز دلالت بر همین نورانی بودن میکنه. حالا این سوال مطرحه که در این فستیوال در واقع توحیدی که هر سال هم تکرار میشه و این نورانیت، این به خاطر چه چیزی است؟ آیا روز دهم ذیحجه که حاجیان گوسفند قربانی میکنند، یا فرض کنید شتر یا گاو، البته معمولا همون گوسفنده، آیا این نورانیت از ذبح کردن یک گوسفند حاصل میشه؟ یعنی با این قربانی است که همچین اتفاقی میفته، یا همه اینها یک بهانه است، همه اینها یه علامته، یه فلش به یک حقیقتی که پشت این معنا خفته؟ یعنی در واقع ایام حج یک بزرگداشت، یک قربانی است که در حدود 4000 سال پیش اتفاق افتاد. اونم نه قربانی که فقط مسئله کشتن گوسفند بوده باشه. میگه فدیناه به ذبح عظیم، آنگاه که ابراهیم آماده شد، عزیزترین دلبند خودش رو در راه خدا قربانی بکنه، میگه که خداوند مانع شد و فدیناه به ذبح عظیم. ذبح عظیمی، ذبح عظیم یعنی چی؟ یعنی گوسفند عظیمی بود، که گوسفند عظیم که معنی نداره. یعنی این پدیده، این اتفاق یک اتفاق عظیمی بود، این ذبحی که پایان بخش قربانی انسان در آستانه بت‌ها بود. خب این در واقع نورانیتی که حاصل شده، این یک اتفاق طبق عادت عادی مردم نبود، بلکه یک استثنایی بود در تاریخ. این قربانی هم فقط این نبود که یه فرزندی رو یک پدری قربانی میکنه. به قول دکتر شریعتی میگه که این در واقع آخرین امتحان ابراهیم بود. خدا هم به او دستور نداده بود که چنین بکنه، گویا این تجلیات اندیشه خودش بود. در اون زمان معمولا عزیزترین موجود رو، عزیزترین چیزی که هر شخصی داشت، برای اون خدایانی که بهش باور داشتن یا در آستانه بت‌ها قربانی میکردن. گویا ابراهیم هم در درون خودش این فکر جریان داشته که حالا که من به رب العالمین باور کردم، پشت کردم به پرستش ستاره ها و ماه و خورشید، آیا من هم همونطوری که مشرکین در آستانه بت ها عزیزان خودشون رو قربانی میکنن، آیا من هم حاضرم این کار رو انجام بدم؟ یعنی در واقع این یک به نظر میاد اندیشه‌ای بوده که در درون خودش میگذشته، که با فرزند خودش رو هم در میان میذاره. میگه یا ابت انی اراف المنام انی ازبه و که، پسر جان من در رویا میبینم که ارا مضارع هم هستش، نه رأیتو نیست، ارا میبینم، مثل اینکه بارها این رویا برش حاصل شده که تو رو ذب میکنم، فنظر مازا ترا، نظر تو چیه، تو چی میبینی، تو چه نظری داری. خب اگه یه فرمان مستقیمی که مشخص بوده باشه برای ابراهیم، اگر چنین بود که نمیگفت من یه همچی خوابی میبینم نظر تو چیه، یعنی خدا به من چنین فرمانی داده. گرچه اسماعیل چنین احساسی میکنه، میگه یا ابتف المات عمر، پدر جان اون چه معموری بکن، ستجدونی انشاءالله صابرن، من انشاءالله اگه خدا بخواد صابر خواهی یافت، ولا اصیل که امرن، یعنی در واقع نافرمانی و مخالفت و ممانعتی نمی کنم. که بعد دنبالش میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدن، هم ابراهیم و هم اسماعیل، خب ندا اومد که قد صدقت رؤیا، اون رؤیا رو صادقانه به پایان رسوندی، و ان هذا له البلاء المبین، این یک آزمون بزرگی بود. دکتر شریعتی میگفتش که خب اون چیزی که ما آدمیان رو اسیر کرده یکسان نیست، همه یه جور گرفتار نیستن تو دنیا. ما رو از این که به سوی آفریدگار خودمون بریم، به قرب اون نزدیک بشیم، او رو عبادت بکنیم، عوامل متعددی وجود داره. برای یک کسی در واقع خون زندگیش مهمه، برای یکی شغلش مهمه، برای یکی شهواتش، برای یک کسی شهرتش، یکی همسر و فرزندش، هر کسی یه چیزی براش مهمه، یعنی بت زندگیشه، عشق زندگیشه، اون چیزی که به خاطر اون زندگی میکنه، حالا خودشه یا چیزهای دیگه. برای ابراهیم که در پایان عمرش بود، در سالیان انتهایی عمرش بود، اسماعیل یک عزیز دلبندی بود. او احساس میکرد که همه وجودشه. در واقع بعد از او این رسالت بخشیش به عهده او هستش. بنابراین اینم یه آزمونی بود که میخواست ببینه من که به رب العالمین باور کردم، با اون کسی که همه آسمان ها و زمین رو او آفریده، آیا منم حاضر هستم از این بگذرم اونطوری که رسم اون روزگار بوده که در آستانه بت ها عزیزترین رو قربانی میکردن. این در واقع یک آزمون اولویت هاست در زندگی. حالا این یه مسئله یک رویا و یه 10 دقیقه یک ساعت هم نبوده، ظاهرا مدتی طول کشیده. این مراحلی که حاجیان میرن در حج، مراسم حج شرکت میکنن، مرحله اولش عرفات، از عرفان، از شناخت، بعد حرکت میکنن میرن به سمت مشعر، مشعر الحرام، مرحله شعور، رسیدن به حرمت هاست، شناخت حرمت هاست، شعور پیدا کردن به حرمت هاست. یعنی اول عرفان، از معرفت شناخت، یه پله بالاتر از معرفت، از شناخت شعور، شعور درک ظرائف، شعر به موی سر میگن شعر، چون خیلی نازکه. شاعر کسی است که نکته سنج، موی سنجی میکنه. شعور به درک ظرائف، جزئیات، با دیتیل در واقع. پس یک مرحله معرفت داریم، یک مرحله شعور داریم. وقتی که از اون عبور میکنه به عشق و به ایثار میرسه. یعنی اول میرن عرفات، بعد میرن مشعر، بعد میرن منا. منا همون آرزو، عشق، ایدئال در واقع. تو اونجاست که بعد از اینکه رمی جمرات میکنن، اون موانع رو، شیطنت ها رو کنار میزنن، آماده میشن که قربانی بکنن اون چیزی رو که در واقع تو زندگی دارن. خب نمادش به عنوان به اصطلاح یک کار سمبولیک، حالا گوسفندی که اونجا میکشن، ولی همه اینها حالت به اصطلاح متافور داره، حالت مجازی واقعی نیست، سمبولیک در واقع. همینطور که عرض کردم شریعتی میگفتش که ابراهیم اون چیزی که مهمتر از همه دوست داشتنی های زندگیش بود اسماعیلش بود. هر کسی که میره حج باید ببینه که چه عاملی، چه مانعی برای او وجود داره، چه چیزی دست و بالش رو بسته، گردنش رو وابسته و اسیر کرده. یعنی هر کسی باید بره خودش پیدا بکنه که چه چیزیه، کار زندگیشه، خونه و نمیدونم تزیناته، چه چیزیه که او رو به او وابسته کرده. ابراهیم در واقع حدود 4000 سال پیش از این مرحله عبور کرد و یک سرفصلی شد و یه نمادی شد و در واقع عید قربان نمایش یک پیروزی بزرگ انسانه. یک نفر از آدمیان، یعنی یک انسان در حدود 4000 سال پیش یک همچین تجربه ای رو از سر گذروند، اونم در زمانی که همه مشرک بودن. ابراهیم در واقع به تنهایی این سفر رو طی کرد. قرآن می فرماید که ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. کلمه امت به یک جمع زیادی میگن، مثل امت اسلام مثلا، امت ها یعنی جمعیت های فراوان. هیچ جای قرآن امت به یک فرد اطلاق نشده، ولی در اینجا میگه ابراهیم خودش یک امت بود. یعنی در اون روزگاران هیچ کسی تو این خط نبود، ولی او یه راه تازه ای رو در واقع باز میکنه، یه کشف تازه ای میکنه که این مقدمه میشه برای کسان دیگه ای، نسل های بعد. در قرآن این مسئله حج رو که میگه به ابراهیم، میگه ما به ابراهیم آیات رو نشون دادیم، میگه از بوعنا لابراهیم مکان البیت. این خانه کعبه از زمان آدم ظاهرا بنا شده بوده ولی خراب شده بوده. اونجا مرتب سیل هم در مکه میاد، بارانهای خیلی شدید استوایی داره، خب تخریب شده بوده. میگه آنگاه که از بوعنا لابراهیم مکان البیت، مکانش و جاش رو نشون دادیم که بره اونجا رو تجدید بنا بکنه. یعنی ابراهیم در واقع به دنبال خراب شده های اون خانه رفت. میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اون قاعده، اون فاندیشن، اون شالوده رو دو مرتبه بالا آورد. خب برای چی این کارو کرد؟ هدفش رو در واقع میگه برای اینکه لا ان لا تشرک بی شیئن. یعنی هدف از ساختن این بنای مرکزی، از این مدرسه توحید در وسط یک در واقع دره تنگ مکه، در واقع یک نوع مدرسه ساخت و تأسیس یک مدرسه توحیدی بود که مقابله با شرک بکنه. الله تشرک بی شیئا. قرآن اون چی که درباره ابراهیم مطرح کرده و درباره مناسک حج، همش از همین در واقع نقش توحیدی و ضد شرک این خانه است. میگه که از جعلنا البیت مثابتا، این خانه رو، این خانه در واقع، حالا ما میگیم خانه خدا، قرآن میگه خانه مردم، این خانه رو که یک جایگاه آمد و رفت مردم قرار دادیم مراجعه بکنن. از جعلنا البیت مثابتا للناس و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. شما که به اونجا میرین از مقام ابراهیم یک مصلایی برگیرید. حالا کسانی که به حج مشرف میشن اونجا یه مکانی است که یه علامتی هم گذاشتن، میرن اونجا دو رکعت نماز میخونن. اون چیزی که تو قرآن گفته نگفته که برین نماز بخونین. مصلا که صلات نیست، مصلا مکان صلاته. برین یه مکانی، اسم وسیله است، اسم مکان یا وسیله است. صلات هم یعنی روی کرده به خدا، خداشناسی. میگه از مقام ابراهیم، اینی که یک انسانی برخاست، مقام یعنی برخاستن، یک نوع شخصیت در واقع، برید حج تا یک وسیله روی کرده به خدا از زندگی ابراهیم پیدا بکنید، یعنی یه دستگیری برای سفر به عالم وحدت، عالم توحید پیدا کنید. و تخذو، اخذ کنید، بگیرید من مقام ابراهیم. مقام موارد دیگه هم در قرآن اومده. مقام مثلا میگه من خافم مقام ربهی، مقام ربوبیت، یا نمیدونم مقام کریم. حالا مقام ابراهیم یعنی از شخصیت ابراهیم، از روشی که ابراهیم در پیش گرفت، شما یه وسیله خداشناسی بگیرید، یه وسیله روی کرده به خدا، به سمت خدا رو آوردن رو اخذ بکنید. یا در جای دیگه سوره آل عمران آیه 97 میفرماید فیه آیاتون بینات، در حج آیات خیلی روشنیه. چیه اون آیات تو حج؟ یه چیز بیشتر نیست. فیه آیاتون بینات، مقام و ابراهیم. تمام حج مقام ابراهیمه. حالا آدم انتظار داره بگه اونجا میرین طواف، سعی، نمیدونم رمی جمرات، عرفات، محشر. نه، میگه همه حج یکی بیشتر نیست، تمام حج مقام ابراهیمه. یعنی حج در واقع شناخت ابراهیمه، یعنی که حج ابراهیمی هم میگن، برای اینکه اصلا کل مناسک حج تبلور زندگی ابراهیمه، به صورت نمادین، به صورت سمبولیک، مراحلی که او طی کرد در دور شدن از شرک و پیوستن به توحید، این میشه مقام ابراهیم. مقام مثلا قیامه، یک انسانی برخاست از یک جامعه شرک زده و غرق ظلمات، برخاست و به سوی خدا رفت. تمام زندگی ابراهیم در واقع نمادی است از این شیوهی که اتخاذ کرد تا به سوی ربوبیت برسه. جالبه که در قرآن این کلمه ملت، ملت ابراهیم، 8 بار تکرار شده. کلمه ملت 10 بار تکرار شده. ملت یعنی آیین. ما امروز به مردمی که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنیم میگن ملت، ملت ایران، ملت عراق، ملت مثلا امریکا، ملت انگلیس. ولی ملت در قرآن به یک فرهنگی گفته میشه، آیین زندگی گفته میشه. هر ملتی یک آیینی داره دیگه، یک فرهنگی داره، یک نحوه زیستنی داره. همه جا که در قرآن کلمه ملت اومده، عمل کرده مردمانو داره میگه. مثلا میگه لن یرزا انکل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و نصارا ازت راضی نمیشن مگر موقع که از ملت اونها تبعیت کنی. ملت نه مردمان، یعنی آیین، همون شیوهی که اونها دارن خداپرستی میکنن. یا در مورد حضرت یوسف وقتی با اون یاران زندانی صحبت میکنه میگه اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله، من ترک کردم اون ملت قومی رو که، یعنی آیین قومی رو که به خدا باور نداشتن، شرکامیز بودن. حالا تکرارش زیاد هستش از اینا در قرآن. این کلمه ملت ابراهیم، که کلمه ملت که 10 بار اومده، 8 بارش درباره ابراهیمه. خیلی شگفت انگیزه. یعنی ابراهیم بنیانگذار یک آیینه، یک آیین خودش، یک ملته، یه نحوه زندگیه، یه فرهنگ پدید آورده. 8 بار در قرآن هم طور که عرض کردم اینو بده. درباره هیچ پیامبری در قرآن این کلمه ملت نیامده، یعنی هرگز نگفته ملت موسی، ملت عیسی، ملت محمد، ملت نوح. با هیچ پیامبری این کلمه ملت ترکیب نشده. یعنی ابراهیم بنیانگذار یک آیین بود، یک نحوه زندگی بود. به خود پیامبر اسلام هم می‌فرماید ثم آهینا الیک، ما به تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، که پیرو به ملت ابراهیم باش. چرا؟ برای که حنیفن، حق گرای مطلق بود. و ما کان من المشرکین، هرگز در زندگیش هیچ ناخالصی نداشت، هیچ شرکی نداشت. پس این یکی از شگفتی هایی است که درباره ابراهیم در قرآن اومده، که فقط آیین او رو گفته این یک ملت بود. ملتی یعنی پایه‌گذار یک آیینی شد، آیین توحیدی، که حالا بیشتر توضیح میدم، که بعد از چهل قرن به پیامبر اسلام هم میفرماد که به تو وحی شد که از این آیین، از این ملت ابراهیم پیروی بکنی. به خود مسلمان هم همینو میگه، میگه این دین اسلامی که شما دارید این چه ملتیه؟ ملت ابیکم ابراهیم. این دین اسلام شما هم ملت پدرانتون، ملت پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او نام مسلمان روی شما گذاشت از قبل، یعنی از حدود مثلا 4000 سال پیش، 3500 سال پیش، نمیدونیم دقیقا، نظر تاریخی سالش مشخص نیست. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، و همچنین در این کتاب، یعنی در قرآن هم نام مسلمان گذاشته شده. پس در واقع آیین ابراهیم آیین انبیاء توحیدی است، آیین موسی است، آیین عیسی است. عیسی و موسی علیهم السلام هم اونها هم آیینشون آیین ابراهیمی بود. آیین پیامبر ما هم آیین ابراهیمیه. در واقع ابراهیم مؤسس این آیین بوده که قرآن میگه که تبعیت کنید از ملت ابراهیم. پیش از او، پیش از ابراهیم، یک همچین در واقع عنوانی در برای پیامبران پیشین نیامده بود، برای بعدی هم نیامده. همطور که عرض کردم، نه تنها فقط ملت ابراهیم تو قرآن اومده، امتم فقط ابراهیمه که میگه او امت واحدی بود. این کلمه امت اصلا درباره فرد نیامده، فقط درباره ابراهیمه. ان ابراهیم کان امتن قانتن حنیفاً و ما کان من المشرکین. نکته باز خیلی عجیبتر اینه که این کلمه ما کان من المشرکین درباره هیچ کس تو قرآن نیامده. هیچ کس. ما کان کانم استمرار رو نشون میده، نه اینکه در یه واقعی شک نورزید. هرگز شک نبود. لم یکن من المشرکین یا ما کان من المشرکین که 7 بار در باره ابراهیم آمده در قرآن، در مورد هیچ کدوم از پیامبران نیامده. البته قرآن چون پیامبر ما هم در زمان نزول بوده، خداوند فرموده که بلا تکن من المشرکین، از مشرکین نباش، یا پیامبر فرمودن ما انا من المشرکین. ولی اینی که قرآن در واقع ذکر کرده باشه از گذشتگان، هرگز درباره باز کسی هم نیامده. علاوه بر اون، کلمه حنیف، قرآن میگه ابراهیم کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. خود حنیفم که 10 بار اومده، 8 بارش راجب ابراهیمه. میگه که معناش اینه حنفاء لله غیر مشرکین به. حنیف اینه که هیچ گونه شرکی نداشته باشید، یا میگه که مخلصین له الدین، کسی که خالص دینشو برای خدا ببره. یه جا میگه که دین فطری، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، یا فطرت الله التی فطر الناس علیها. در واقع این صفت حنیفم، این مختص ابراهیمه. پس هم حنیف و هم کلمه مسلم کلمه مسلم هم در قرآن راجع به هیچ پیامبری نیامده. یک بار کلمه مسلم هم داده. میگه ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود، ولکن کان حنیفا مسلما، مسلم بود. دعایی هم که خودش میکنه برای خودش و فرزندش اسماعیل میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دو نفر رو مسلم خودت بکن، تسلیم خودت بکن. جالبه که البته یوسف هم هست که اونم دعا میکنه توفنی مسلمن، خدایا منو مسلم از دنیا ببر، یعنی وقت تسلیم تو شدم ببر. ولی اینی که در واقع تأکید شده باشه که کسی این چنین بود، بازم میبینیم ابراهیم هم میگه اون حنیف بود، کسی دیگه نگفته، لم یکن من المشرکین بود، هیچ کسی دیگر نگفته و مسلم بود و هم امت بود و هم در واقع ملت ابراهیم که بازم درباره هیچ کسی گفته نشده. خب پس این همه تجلیلی که قرآن از ابراهیم کرده که واقعا میشه گفت که الگوی انسان کامل قرآن ابراهیمه که نام 69 بار اومده در 25 سوره به تناسب محورها و موضوعات سوره، ابراهیم مصداق و نمونه اون ارزش اخلاقی که در اون سوره مطرح کرده معرفی شده. یعنی در واقع همطور که قرآن میگه اول امام تاریخ بود، انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای ناس یعنی کل انسانها امام قرار دادم. امام به کسی میگن که الگوه، بنده ها به شاغول میگن امام چون مقابل میگیرن، صاف بودن دیوار رو با این شاغولشون تعیین میکنن. ابراهیم یک معیار شد، یک ملاک شد، یه شاغول شد برای خودش، برای انسانیت. حالا چرا اینقدر قرآن روی اسلام ابراهیم داره مانور میده؟ برای اینکه او عبور کرد از شرک. همه صحبت حالا امروز من که به مناسبت عید قربانه، عید پیروزی انسانه، یه نفر تونست به صورت خالص و ناب عبور بکنه از عزیزترین وابستگان به زندگی خودشم آماده شد که بگذره. البته به این سادگی نبود، دوران طولانی بود که در درونش قوغا بود، نبرد با خودش بود. به قول یکی از دوستان میگفت که ابراهیم قبل از اینکه آماده بشه برای ذبح فرزندش 100 بار خودش مرده بود، یعنی حاضر بود بکشنش، تیکه تیکش هم بکنن این کار رو نکنه، یعنی به قیمت از خود گذشتن کامل و فدا کردن عزیزترین چیزی که به این نتیجه رسیده بود که این کار رو باید بکنه. البته خواست خدا که این نبود، چون جلوی دستش هم گرفت و او این کار رو نکرد. ولی خود این قربانی، یعنی مراسمی که قرار بود قربانی بشه، پایان بخش قربانی اسلام انسان در طول تاریخ شد. بعد از او تعطیل شد در عالم به اصطلاح ادیان ابراهیمی که هیچ انسانی نباید قربانی بشه در پیشگاه بت ها. پس در واقع این عید قربان عید تقرب به خداست. قربان یعنی نزدیک شدن به خدا، به قرب او رسیدن. اما اهمیت شرک چیزیست که کمتر بهش توجه میکنیم. پیامبر فرمود که شرک در وجود مؤمن، در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. خود مورچه که سیاهه و کوچکه، در شب اگر بخواد راه بره اونم روی سنگ سیاه. یعنی در وجود مؤمن اینطور شرک نفوذ میکنه. پس شرک مسئله شوخی نیست. این نیست بگیم که خب ما که خدا پرستیم، پس حساب ما با مشرکین جداست، ما که مشرک نیستیم. مشرک عرض کردم فقط قرآن ابراهیم رو میگه، هرگز مشرک نبود. بنابراین یک امر خیلی خیلی خطیره که باید بهش توجه کرد. از نظر اهمیتش سوره لقمان نصایح لقمان به پسرش رو وقتی میخواد مطرح بکنه، 7-8 تا نصیحت نصایح حکیمانه است. اولینش میگه یا منی لا تشرک بالله، پسر جان شرک به خدا مورز، ان شرک لظلم عظیم، ظلم عظیمیه. ظلم مقابل عدل، عدل یعنی هر چیزی متعادل سر جای خودش، ظلم یعنی یه چیزی در جای خودش نباشه، یعنی غیر واقعیه، موهومه. شرک یک امر موهوم عظیمیه. نه شرک بی خدایی نیست، شرک آفت ایمانه، شرک آفت دیندارانه، نه بی خدایی، نه بی دینی. خدا پرستی است که ناخالص باشه. خوب دقت کنید، این اشتباه عمومیه که همه فکر کنه که خب ما مشرک نیستیم. همطور که عرض کردم مشرکین عده خاصن، خیر، شرک در وجود همه به یه نسبتی وجود داره. بنابراین میگه این ظلم عظیمیه. در جایی میگه که در یکی دیگه از آیات و من یشرک بالله، این میخوایم آدرسش هم بگم، آیه 48 سوره نساء، فقد افترا اثما عظیما، افترا یعنی من درآوردی، اسم با سیس نختم یعنی تنگبینی، تنگ نظری، تنگ نظری. اسم عظیما، یک سخن خود بافته، یک تصور باطل به ذهن رسیده وهمی است که بسیار تنگ نظران است، که خود آدم آفریدگار چندین بیلیون کهکشان رو که هر کدومش میلیون ها ستاره و خورشید درش هست، یک انسان رو بذاره کنار یک همچین قدرتی. تازه اینایی که میگم چندین بیلیون کهکشان، اینا در اون 4% جهان مادی است که علم شناخته، 96% هنوز نمیدونن چیه. در همین 4% جهان مادی که از چند میلیون کهکشان تشکیل شده، آدم بخواد یک کسی رو بگه اینم موثره، حالا پیغمبر اسمشو بذارید، امام بذارید، یا هر کسی بذارید، یعنی خیلی خیلی تنگ نظران است که آدم جایگاه خدا رو نشناسه. میگه و ما قدر الله حق قدرهی، نشناختن قدر و اندازه خدا رو. خب این نشون میده چقدر آدم باید بینشش کوتاه باشه، تنگ نظر باشه، که یک عامل دیگه ای رو در برابر این در واقع شعور جهان تاب، در برابر این حی و قیوم، اون حیاتی که برپادارنده همه عالم هستی است، یا انسان مقدسی رو هم مشارکت بده، شرکت سامی خدا و بندگان قرار بده. در آیه 116 همین سوره نساء میفرماد هر کسی، این جمله من یشرک بالله تکرار میشه تو قرآنی، میخواد بگه چیه هر کسی که به خدا شرکی ببرزه چه حالتیه. میگه فقط زل زلالن بعیدن، گمراه شده، اونم چه گمراهی دوری. در سوره مائده آیه 73 میگه و من یشرک بالله، همه اینا برای این که ما تو ذهنمون تصور بکنیم که شرک چه مرحله داره. من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنه، محروم میشه از بهشت، بهشت بر او محروم حریم شده، یعنی با شرکی که آدم دور میشه. تو سوره خود حج آیه 31 تشبیه میکنه که برای فهمیم شرک یعنی چی. میگه و من یشرک بالله، هر کسی به خدا شرک بورزه، فکأنما خر من السماء، انگار از یک افق بالایی در آسمان پرتاب شده. فرض کنید مثلا شما با یه هواپیمایی در مثلا ارتفاع 30,000 متری مثلا میرفتید، از اونجا سقوط کردین، مثلا افتاده از یه افق بالایی، نتیجه چی میشه؟ میگه خر من از فتخت و فه الطیر، یا پرندگان او رو میرو بایند در اون مدارهای بالاتر، یعنی بالا گرفتار عقاب و سیمرغ و اینا میشه، او تهوی به ریح فی مکان سحیق، یا باد اون رو در عمق دره ها پرتاب میکنه. این یه ذره برای منم سالها مشکل بود. یعنی چی؟ کسی که بالا نمیره که از بالا بیفته. این مثال چی رو میخواد بگه؟ یعنی چی؟ پرنده ها که اون بالا دیگه این که داره میفته که نمیتونن تومش بکنن اونو برابایند. مرحوم بهشتی قبل از انقلاب این آیه رو اینطور تفسیر میکرد، میگفت که شخص موحد در یه مدار خیلی بالاتر از زمینه، از زمین یعنی زندگی زمینی، زندگی مادی، در واقع نگرشش به عالم بیکران هستیه، در یه افق بالایی قرار داره شخص موحد. به محض اینکه شرک میورزه سقوط میکنه در یه مدار پایین، مداری که مثلا پرندگانن. پرندگان میگفت یعنی چی؟ میگفت که در روی زمین مثل اینکه آدم هایی هستن که فقط نیازهای زمینی خودشون رو میبینن، گرفتار دنیای مادی هستن، ولی ایدئولوژی ها، ایشون میگفت مثلا مارکسیزم، اومانیزم، ایدئولوژی ها از سطح نون و آب زندگی های مادی بالاتر رفتن. سوسیالیزم مردم رو میبینه، جامعه رو میبینه، پس از این وابستگی به زمین رفته بالاتر. اومانیزم انسانیت رو میبینه، یعنی اندیشه های بشری در یه لول بالاتری رفتن، در یه مدار بالاتر از زندگی خاکی و زمینی دارن حرکت میکنن. میگه که توحید یعنی خدا رو فقط دیدن در یک افق بالاست. تو اگه سقوط کنی یا گرفتار این اسم ها و ایدئولوژی ها میشی، از خدا پایین تر میای، بشریت رو، بالاخره بشریت هم یه جزئی از عالم هستی، اصلا کره زمین ما اصلا هیچه، اصلا هیچه، بنده یک غبار هم نیست در عالم هستی. حالا آدم بیاد بگه اصل من، ایدئال من، هدف من، سقف فکری من، اوج بلوغ اندیشه من همین زمینه، خیلی خیلی چیپه، خیلی پایین نسبت به اون دیدی که انسان میتونه به عالم هستی داشته باشه. کسی از توحید بیاد پایین یا گرفتار این ایدئولوژی ها میشه یا در عمق دره های دنیا، یعنی میفته در غرق مادیات، چون دیگه به هیچ چیز پایبند نیست دیگه. وقتی قبول نداره ایدئولوژی ها رو، میره دنبال عرق‌خوری و دنبال مواد و دنبال نمیدونم فقط ارضاء شهواتش و لذات خودش، پرت میشه در یه دره. اینا در واقع تمثیله. خب همه اینها اهمیت در واقع شرک رو توضیح میده. و نکات دیگه‌ای که قرآن توضیح میده اینه که مبارزه با شرک بسیار خطرخیزه. میگه مردم اصلا دوست ندارن که اون چیزایی رو که کنار خدا گذاشتن آدم ازشون بگیره. میگه که چند تا آیاتی میخوام، یکی همین سوره 72 آیه 19 میفهمد انه لما قام عبدالله، همینه که یک کسی که عبد خداست بلند شه، برخیزه از اون جامعه شرکامیز، کادو یکونون علیه لبدا، همه علیهش میشورند، همه علیهش اعتراض میکنن. مردم عادت کردن به یه چیزایی که چسبیدن. فرض کنید تو مسیحیت مثلا الان میگن که عیسی پسر خداست، نمیدونم صلیب مثلا بکشن، او رو مثلا به کمک بکشن، مجسمه هایی به گردنشون آویزون میکنن، مثلا این تثلیث یا مثلا چیز مجسمه های فرشتگان و همه این هاست. اگه بگیم آقا هر چی از خداست، عیسی هم بنده خدا بود، روح القدس او رو تقویت کرده بود، بنده پاک خدا بود، او کاری نمیتونه بکنه، همه علیهتون شورش میکنن، همه اونا که اعتقاد به چیزی دارن. اگه بگیم در دین اسلام هر چی هست خداست، باید متوسل به خدا بشید، در قرآن میگه اونایی که پیامبران و اولیا، لذین تدعون، اونا که شما اینا رو میخوانید برای حوائجتون، یدعون الی ربهم الوسیله، خودشون دنبال وسیلن برای رسیدن به خدا، متوسل به خدا میشن. یرجون رحمته، اینا امیدوار رحمت خدا هن، و یخافون عذابه، از عذاب خدا میترسن. یعنی قرآن در مورد اسلام هم همینو میگه، میگه که هر چی هست همون هست، ولی شما این حرفو بزنید دشمنی که با شما پیدا میکنن بیشتر از دشمنی با کسانی است که اصلا خدا را هم قبول ندارن. هزار جور انگ بهتون میبندن که منکره نمیدونم این چیزایی که ما عادت داریم، این چیزایی که سرمایه زندگیمون شده، در مشکلات به اونا پناه میبریم، به شفاعت اونا، به توسل اونا. دشمنی با اونا خیلی بیشتر خواهد شد. این آیات قرآنه که میگه اگه کسی برخیزه، پیامبری که برخاست فقط خدا رو گفت، همه علیهش شوریدند. میگه الیس الله به کافن عبده، آیا کافی نیست که خدا بندش رو نگه داره؟ و یخوفونه که بلذین من دونهی، تو رو از دیگران میترسونن. یا میفرماید که اذا ذکر الله وحده، تو وقتی که بگی فقط خدا، این آیه 45 سوره 39، سوره 39 یعنی سوره زمر، از توحیدی ترین سوره های قرآنه که اصلا اینطوری آغاز میشه، الا لله الدین الخالص، الا آگاه باشید که دین خالص برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیا، ولی یه عده‌ای به جز خدا اولیای دیگه ای میگیرند. استدلالشون چیه؟ میگن ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهن. خب دقت کنید استدلالا رو. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کفر و نهایت کذبه که آدم فکر بکنه که نمیشه مستقیم سراغ خدا بره. بخونید این آیه رو خودتون، آیه اما اول سوره زمر، والذین اتخذوا من دونه اولیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. مرتب تو این سوره میگه دین باید خالصانه برای خدا باشه. حالا آیه 45 میگه این رو، 45 همین سوره، اذا ذکر الله وحده، وقتی که وحدت خدا رو تو مطرح میکنی، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، مشمعز میشه دل کسانی که به آخرت باوری نداره. و اذا ذکر الذین من دونهی، وقتی که به جز خدا رو میخوانی، اذا هم یستبشرون، اون وقت خوشحال میشن، گل از گلشون میشکفه. اگه بگی فقط خدا، البته این آیه به خصوص مربوط به معاصرین پیامبره، اونها معتقد به شفاعت فرشتگان بودن، میگه مشمعز میشن اگه بگی فقط خدا. ولی اگه بگی بله خدا هست، ولی اینا هم بالاخره هستن، اون وقت میخندن و دیگه با تو دوست خواهند شد. میگه ذالکم و انه اذا دعی الله وحده کفرتم، اگه بگن فقط خداست کفر میورزید. و این یشرک بهی تؤمنو، اگه شرک بورزید، مشرک یک کسی دیگه هم باشه، یعنی چیزی هم کنار خدا بذاری، اون وقت باور میکنن. ولی میگن نالذین قالو ربنا الله، اونایی که میگن رب ما فقط اللهه، اربابی که میخوایم، ارباب کسانی میگن که آدم تو دنیا میره سراغشون به جز خدا. تو قرآن هم راجبه یهودی ها و مسیحی های منحرف میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها احبارشونه، علمای دینیشونو، فقیهانشونو، به اصطلاح امروز ما روحانیونشونو، اینا رو ارباب گرفتن به جز خدا. تفسیری هم هست از امام صادق ظاهرن، میگه که اینا نه اینکه اونا رو رب گرفتن، میگه حلال خدا رو حرام کردن، پذیرفتن، حرام و حلال کرده، حلال و حرام کردن، یعنی در واقع مقلد و دنبال روی علمای دینیشون شدن. میگه پس اونا شدن ربشون، اربابشون. حالا اینجا میگه ان الذین قالوا ربنا الله، اونایی که میگن رب ما، در یهودیان خونداشون میگن ربی دیگه، ربانیون، اونایی که بگن رب ما الله، ثم استقامو، بعد مستقامت کنن، پاش بیستن، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اونها نازل میشن، الله تخافو ولا تحزنو، دیگه نمیترسن، نقصه چیزی رو میخورن. نقش شیطانم میگه همینه که شارکم فی الانبال والاولاد. بنابراین دامنه شرک خیلی گسترده است، انواع مختلف داره، از پیغمبر پرستی و امام پرستی داره تا عرض کنم که اموال و اولاد. شاید تعجب بکنید چطور اینا میشه شرک ورزه بشه. در قرآن سوره اعراف آیه 190 دعای یک پسر و دختری که حالا با هم ازدواج کردن و در واقع خانم حالا احساس کرده که آزمایش دادن دیدن مثبت در اومده و دیگه حالا مثلا باید فرزندی پیدا کنن و میگه که هر دوشون زن و شوهر دست به دعا برمیدارند که ربنا اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدایا اگه یه بنده سالمی به ما بدی، سالم رو به معنی سالمه یعنی پنج انگشتی چهار انگشتی نباشه چی نباشه، دعا میکنن که ما خیلی دیگه در واقع شاکر نعمت تو خواهیم. یعنی میگه وقتی که سنگین شد این خانم در واقع دعای مفصل این دوتا خواهد بود. میگه فلان ما آتا هما صالحن، وقتی که خداوند یک فرزند سالمی حالا بهشون داده، جعلا لهو شرکا، حالا شرکایی برای خدا قائل میشن. یعنی چی؟ چه شرکایی؟ اینا شرک میبرزن؟ چه شرکی؟ آن بت میپرستن؟ نه، چی رو داره میگه؟ میگه تا حالا همه توجهشون به خدا بود که بچه سالمی خدا بهشون میده، حالا که داده کردیتاشو میدن، چه دکتر خوبی بود، چه بیمارستان خوبی بود، چه نمیدونم پرستارای خوبی بودن. این مادره چقدر رعایت کرد، راه میرفت نه غذاهای خوبی خورد و نمیدونم اطرافیان مثلا چقدر بهش رسیدن و اصلا انگار نه انگار از خدا چیزی میخواستن. به محضی که به نتیجه میرسه خدا میره کنار، فراموش میشه. در موقع نیاز همه میدونن به جز خدا کسی نمیتونه این کارو بکنه، ولی وقتی شد به عموش رفته، به دایش رفته، نمیدونم به کی رفته و همش دیگه چیزای دیگه میاد در بین، انگار نه انگار که خدا اینو داده و حالا در جهت خدایی هم تربیتش بکن. پس خود فرزند، از همون فرزنددار شدن شرک شروع میشه. شرک پدر مادر. دو تا آیه تو قرآن، یکی آیه 8 سوره عنکبوت، یکی آیه 15 سوره 31. میگه همه جا قرآن بعد از توصیه درباره توحید سفارش به احسان به پدر مادره، همه جا، یعنی مهمترین بعد از خدا والدینن برای هر شخص. میگه اما اگر همین والدین ان جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگه پدرت یا مادرت تلاش کردن تو یک کاری بکنی که کار خدایی نیست، شرکه، اطاعتش میتونی اطاعت نکنی، نه اینکه حالا بهشون بد بگی، نه اطاعت میتونی نکنی، ولی تو دنیا نهایت ادب و احترام با وجود اینم باید داشته باشی. یعنی چی؟ خود پدر مادر میتونن عامل شرک بشن؟ فرض کنید که مثلا برای وطنش حالا باید بره مثلا بجنگه، دفاع بکنه، این وظیفه‌ش دیگه، نه آقا نرو، کشته میشی، این شرک دیگه، نباید بپذیر حرف پدر مادر رو. اگه خودش به این نتیجه رسیده که من باید یه کاری بکنم، اگه باید مبارزه بکنه، انتقاد بکنه، حرف حق بزنه، نه بابا تو رو میگیرن میندازن زندان، نمیتونی دیگه بر تو دانشگاه بری، گزینش ردت میکنه، یعنی بقیه برن اشکالی نداره، کشتن بشن اشکال نداره، زندان برن اشکال نداره، تو نرو، میشه شرک دیگه. اگه باید رفت، من نمیگم که حتما رفتنت و همه شرایط و همه موارد واجبه، ولی اگه تشخیص اینه که باید رفت، باید اعتراض کرد، باید پیوست به کسانی که طرفدار حقن، یعنی چی دیگه؟ بچه های دیگران برن، بچه های من نرن، خب میشه شرک دیگه. پس خیلی چیزا پدر و مادر ممکنه بخوان از بچه ها که خدایی نیست. فرزندشون رئیس یه جایی شده، مدیر کل شده، وزیر شده، وکیل شده، میخوان پارتی بازی کنن، خب این پسر خالته، پسر عموته، اینو کاری بهش بده، نمیدونم اگه تو دانشگاه است میتونه اینو تو گزینش جوری جا بده، بره تو دانشگاه، نمیدونم از این رانتخاری ها، از این پارتی بازی ها. همه اکثر خانواده ها این سفارش ها رو میکنن، پارتی بازی که میکنن، آیا اون کسی که دارن بهش میگن میتونه این کارو بکنه؟ میشه شرک. اگه حق نیست نباید که. قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، شما با عدالت عمل بکنید، الگوی کار خدایی باشید. ولو علی انفسکم اول والدین، حتی علیه خودتون، علیه والدینتون، پدر مادرتون، علیه اقربینتون، خویشاوندانتون. فقیر هم اگه باشن باشن، تو حق نداری. اینجا میشه شرک. پس شرک هم میشه از فرزند آدم شروع بشه و هم پدر و مادر آدم. یک سلسله از شرک ها خوردنی هاست. آیات 136 تا 150 سوره اعراف بخونین. فقه دوران قبل از اسلامه، فقه مشرکین که اینو نخورید، اینو بخورید، این اگه بره تو دلی باشه زنان نمیتونن بخورن، مردان بخورن، اگه اینطوری باشه نمیدون چند درصد چیزای کشاورزی، عین این فقاهتی که ما امروز داریم اون فقه هم هست، این 15-16 تا آیه. بعد میگه خب بیان بهتون بگم، قل تعالو اتل ما حرم علیکم ربکم، بابا بیایم بهتون بگم که پروردگارتون چیا رو برای شما حرام کرده. همش چسبیدین که اینو نخور، اونو نخور، به این دست نزن، لاک ناخون نداشته باش، به این نباش، دست رو اینجوری نگیر تو نم. بابا تعالو یعنی بیا بالا، اولو یه پله بیا بالاتر، به قول آقای طالاقانی میگفت تعالو یعنی یه ذره بیکش بالا خودتو، بیا بگم چیا حرامه. ده تا میگه این چیزا حرامه. اولینش میگه الله تشرکو بالله، حرام شرک به خداست، حرام اینه که به پدر مادرت احسان نکنی، حرام اینه که سخت جنین بکنی یا بچه تو از فقر بندازی، حرام اینه که دنبال فحشای ظاهری و باطنی بری، حرام اینه که آدم بکشی، حرام اینه که مال یتیم بخوری، حرام اینه که در معاملاتت کلا سر مردم بذاری، حرفت عادلانه نباشه، وفایی به عهد نکنی، از صراط مستقیم دور. 10 تا مطلب میگه بابا حراما ایناست. همه اینا هم میگه مشرکین عقاید غیر از این داشتن. یکی از وحدت گریزیه در واقع. میگه لا تکونو من المشرکین، از مشرکین نباشین. مشرکین کیا هستن؟ بت میپرستن؟ نه، من الذین فرقوا دینهم، کسانی که در دین دچار تفرقه شدند. و کانو شیعه ان، شیعه شیعه شدن، شیعه یعنی پیروان مختلف. مشرک نباش. مشرک کیا هستن؟ اونایی که دین وحدت، ما مسلمان ها یک خدا داریم، یک کتاب داریم، یک پیامبر داشتیم، به چه دلیل 100 فرقه هستیم؟ حالا شیعه ما نمیدارم 4 امامی داریم، 6 امامی داریم، نمیدارم 7 امامی داریم، 12 امامی داریم، 9 امامی داریم، تازه خیلی بیشتر هم بوده. اهل تسنن هم که الان 4 تان، تاریخ خوشه من بخونین، تاریخ ملل و نهل ببینین چقدر بوده. بعد هم گفتن حالا این 4 تا، خیلی های دیگه ای هم بودن. چرا این اختلاف ها شده؟ اصلا چرا شیعه و سنی باشه؟ کی گفته شیعه و سنی؟ ما همه یکی با هستیم. هر اختلافی هم بوده سر جای خودش، زمان خودش بوده. ما الان یه ملتیم. همه اینا شرکه. نه تنها شیعه و سنی، در خود سنی ها و در خود شیعه ها هم 1000 فرقه است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این قرآن میگه، حرف من که نیست، میگه از مشرکین نباشین. مشرکین کسانی هستن که دچار تفرق شدن در دینشون. میگه ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً، اونایی که فرقه فرقه شدن، شیعه شیعه شدند، لست منهم فی شیء، پیامبر تو هیچ کاری با اینا نداری، اینا حق ندارن بگن ما دنبال او هستیم. لست منها فی شیء، در هیچ کاری تو با اینا نیستی. یا در جایی که میگه این فرعون بود که شیعه شیعه کرد، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً، اون رو در واقع گروه گروه کرد. حالا مسائل مختلفیه دیگه، به منم خبر دادن وقت تمام شده، تا یه قسمتی شو رسیدیم. حالا انواع در واقع شرک‌ها رو خدمتتون، چون مسئله خیلی مهمه، شاید هم مهمترین مسئله قرآن باشه، که برای رسیدن به توحید باید میدان‌های شرک رو بشناسیم. خب من تا همینجا کفایت میکنه، ان شاءالله در یه جلسه دیگه بیشتر این مسئله رو باز میکنیم.